اینا همه نکات مهمیه. ما بایستی که حواسمون به رقبامون هم باشه، یعنی در حقیقت دستمون رو خیلی راحت رو نکنیم که رقبا بیان ما رو شناسایی کنن، از کوچیکای ما فیلم بگیرن، بعد برن ما رو آنالیز بکنن، بعد تو مسابقات رسمی مهم بیان مثلا المپیک ما رو ببرن. یه مقدار اجازه بدید که به نظر میرسه که خیلی با ظرافت و با دقت ما باید حرکت بکنیم.
درود بر شما جناب منصوریان عزیز، انشالله که این دو دوست شنونده پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. همچنان در انتظار هستیم. به ساعت 9:31 رسیدیم، تا حدود ساعت 10 صبح در خدمتتونیم و اگر تمایل داشتید باز هم میتونید تماس بگیرید، چون تلفن زیاد شده به برنامه پیامک. و همینطور ممنونم از اینکه به برنامه خودتون توجه میکنید.
سلام و روز بخیر خدمت زحمت کشان رادیو ورزش. یه سوالی داشتم، می‌خواستم ببینم چرا دیگه از رشته باستانی صحبتی نمی‌کنن. رشته باستانی که از همین زوخنه ها، از همین گود زوخنه ها بود که پهلمونای دلیری داد بیرون، و از همین کشتی هم از زوخنه ها، گود زوخنه بود که شکل گرفت. از اتفاقی که هفته گذشته در اصفهان افتاد و یکی از ورزشکاران خوب با اخلاق اصفهان در ورزش باستانی که چندین سال قهرمان کباده بود ما از دست دادیم به هنگام یک مرگ ناگهانی، آقای سعید رحیمی را میخوام تسلیت عرض کنم به ورزش باستانی کشور و خانواده محترمشون. ایشون چندین سال قهرمان کباده بودن و واقعا یک مرد با اخلاق خوب بودن که در اثر یک مرگ ناگهان ما ایشون از دست دادیم. خواستم تسلیت عرض کنم، شاید به نام نباشم ولی تو اصفهان خیلی ها میشناختندشون. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین از اصفهان زیبا. خدا نگهدار.
خب سپاسگزارم از این دوست عزیزمون، اشاره‌ای داشتن به کشتی سنتی و حالا یه اتفاق ناگواری هم که افتاده. به هر حال امیدوار هستیم که همیشه خبرهای خوب بشنویم در کشتی. عرض کنم که در همین راستا و با توجه اینکه مسابقات کشتی سنتی ظرف چند روز گذشته برگزار شد، آقای علی بازیار مسئول کشتی‌های سنتی فدراسیون کشتی کشورمون یک گزارشی رو آماده کردن که از زبان ایشون میخواییم در مورد این مسابقات به اتفاق در این بخش از برنامه بشنویم.
تشکر از حضرت عالی و حضور خوب رادیو ورزش در مسابقات قهرمانی کشور عالیش مردان که با حمایت هیئت کشتی استان تهران از تاریخ 14 و 15 اسفند ماه ما در سالن شهدای هفتم تیر بس از وقفه 2 ساله ما با مساعدت ریاست فدراسیون کشتی تصمیم گرفتیم که این رقابت ها رو در مسابقات رو در سالن شهدای هفتم تیر بس از 2 سال وقفه برگزار کنیم. این رقابت ها با حضور 25 استان و با یه حضور عددی 200 حدود 200 نفر کادر اجرایی، داور، سرپرست، کشتیگیر برگزار شده. این مسابقات ما برای مسابقات پیشرو در مسابقات جهانی که طبق تقویم پیشنهادی از اتحادیه جهانی که در قرقیزستان و فروردین ماه هست برپا کردیم و خدمتتون که همونطور که شما مستعزای بانوانمون در اردو هستن به سبب اینکه رقابت‌هاشون دوم اسفند ما بود و ما با تأخیر 2 هفته‌ای مطمئنا ما هم راه ادامه خواهیم داد و قهرمانانمون رو به اردو دعوت می‌کنیم نفرات برتر رو. و هدفمون اینه که تیم قوی با تجربه خوب به مسابقات آسیایی و جهانی پیشرو اعزام کنیم. خوشبختانه در این دوره مسابقات برای اولین بار حضور حداکثری بود که در این چند سال فعالیت این رشته دعوت شدن و خدمتتون که در کنار اینها من فکر میکنم حضور 25 تا مدالدار آسیا و جهان از سالهای قبل در این دوره مسابقات عالی بود. حضور چندین ملی پوش کشتی آزاد و فرنگی ما، قهرمانات ملی پوش آزاد فرنگی ما در این دوره مسابقات چشمگیر و بی‌نظیر بود. این نشان از این داره که کشتی همه جا کشتیه، هر جا هر پهلوانی که هست دوست داره بیاد خودشو محک بزنه، حالا فرق نمی‌کنه ساحلی باشه، پهلوانی باشه، عالیش باشه. لوچو باشه، چوخه باشه، هر جایی که اسمش کشتی هست. ما که بازی نمیذاریم، ما در مورد کشتی داریم صحبت میکنیم. کشتی ورزش پهلوانی که این پهلوانان جسور، این قهرمانان ارزنده، علاقمندان میان و توی مسابقات شرکت میکنن. ما هم بهش افتخار میکنیم که در کنار اینها بتونیم انجام وظیفه کنیم و بتونیم اینها رو به مسیر خیلی قشنگی هدایت کنیم.
خب ممنونیم از آقای بازیار عزیز، گزارش از مسابقات کشتی سنتی دادن که انشالله مرتوجه شما دوستان خوب شنونده قرار گرفته باشه. اما همونطور که در ابتدای برنامه وعده کردیم، با یکی از در واقع مربیان خوب کشتی فرنگی کشورمون که در مسابقات جام بین‌المللی اوکراین حضور داشتن، آقای اخلاقی صحبت کردیم. نفر بعدی که در خدمتشون هستیم در این لحظه جناب آقای کاوه عزیز هستن، مدیر محترم فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد کشورمون که ایشون هم در محل برگزاری مسابقات حضور داشتن، مسابقات رو از نزدیک مشاهده کردن و قطعاً در مورد کشتی آزاد، رشته آزاد، مطلبی برای گفتن دارن. جناب آقای کاوه عزیز سلام، صبح جناب عالی بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما هستم، چه برمنده هستم.
خیلی متشکرم جناب کاوه، خوشحال میشیم که صداتون رو میشنویم هر از گاهی در برنامه ورزشی ایران ویژه کشتی. به اتفاق استاد منصوریان در خدمت شما هستیم، سوالهایی هست که مطرح میکنن، انشاءالله پاسخ بشه. آقای منصوریان خواهش میکنم.
آقای کاوه بزرگوار، بنده هم سلام عرض میکنم. آقا مشخصه که تازه از خواب بلند شدین، من خواهش میکنم فقط یه مقدار بلندتر و رساتر برمون صحبت کنید.
من میگم که آقای کاوه تونالیتی سلام.
آقا
آفرین.
آقا عزت طلب دارم. دست من
کشتیگی باشی، قهرمان باشی، بزرگوارم باشی که باید خیلی بلندتر اینا صحبت کنی. آقای کاوه، ما روزهای واقعا حساسی رو داریم در کشتی کشورمون پشت سر میگذاریم. خب هلوش مثلا یه ماه اندی بیشتر باقی نمونده تا در واقع مسابقات گزینشیمون و بعد حالا قهرمانی آسیا که من فکر میکنم گزینشی خیلی مهمتره. خیلی از دوستان شنونده ما الان با ما ارتباط برقرار کردن راجع به حالا بحث حضور 5 تا کشتیگیر ما در اوکراین هم هست که کاملا مشخصه که کادر فنی داره با یک دوراندیشی خاصی بچه ها رو رصد میکنه که بتونه بهترین ها رو انتخاب بکنه. من خیلی دلم میخواد خود جناب عالی توضیح بدید که الان چه برنامه ریزی داره برای کشتی انجام میشه، ما چقدر رسیدیم به اون اهدافی که مورد نظر هست. خب با توجه به این که سه‌شنبه هم رقابت‌های انتخابی رو داریم که انتخابی‌های بسیار مهمی هم هست، من تقاضا میکنم از مجموعه و براینده اینها یه گزارش کوتاهی به ما بدین.
من خدمت رو از بکرم. من اول راجع به تیم اعضای به اوکراین بگم خدمتون که خب به تیمی که اعزام شد بحث بیشترش بحث پشتوانه سازی و اینی که این بچه ها هم برن اونجا یه میدونی ببینم برای آینده کشتی که من فکر میکنم خوب بود برای این بچه ها. منسل مجموع حضور در اوکراین در راجب برنامه بحث کسب سهمیه و مساوات قهرمان آسیا، خب بقیه بچه هم در اردو بودن تمرین کردن. من فکرم تو همین دو سه روز آینده دیگه حالا تیم اعزامی رو باید مشخص میکنن، ولی چیزی که واضح هستش حالا کادر فنی و خود بچه ها یه عزم راسخه دارن به این که حتما در درجه اول ما سه وزنمون تو بحث کسب سهمیه اونجا کسب سهمیه رو بگیم و انشالله برای مسابقات المپیک تیم خوب و آماده ای رو بتونیم داشته باشیم
انشالله. آقای کاوه، من دقایق قبل داشتم با آقای اخلاقی صحبت میکردم، به اعتقاد من مسابقات اوکراین یه نقطه عطف خیلی جالبی شد برای شناسایی بعضی از چهره ها. مثلا در مورد کشتی فرنگی من انگشت گذاشتم روی آقای عباسپور، اومد فینال، کشتی بسیار دلاورانه ای هم با قهرمان مطرح گرجستانی گرفت، سه سم بهش باخت. اما به نظر میرسه ما برای آینده میتونیم خیلی روی عباسپور حساب بکنیم. حالا میخوام همین بحث رو در کشتی آزاد با جناب عالی داشته باشم. ببینید ما الان چند وقتی هست، چند سالی هست که در وزن 74 کیلوگرم که وزن المپیکی هم هست ما هنوزم سهمیه نگرفتیم، متاسفانه متزلزل ظاهر میشیم علارغم که چهرهای خوبی هم داریم. حالا من الان اواخرم شنیدم که مثلا برای این وزن آقای یونس امامی رو هم در نظر گرفتید که ایشون هم یه وزن بیاد بالاتر، مثلا تو این وزنم رقیب بشه مثلا برای مصطفی حسین خانی. اما تو همین مسابقات اوکراین خیلی برای من جالبه که یه کشتیگیر جوونی مثل محمد صادق فیروزپور اومد مدال طلا گرفت، در واقع تنها مدال طلای کشتی آزادم در این مسابقات گرفت. نظرتون راجع به فیروزپور چیه؟ آیا میتونه بیاد به جمع مدعیان اضافه بشه و یه حدودی این خلأ رو در 74 پر بکنه؟
خدمت عرض کنم، خب همین فیروزپور سال گذشته عضو تیم ملی جوانان بود و ما مسابقاتش که رصد کردیم دیدیم کشتیگیر رو به جلوی هستش که اعزام کردیم به مسابقات اوکراین و اونجا هم خیلی خوب کشتی گرفت و در کشتی فینال هم اونجا حریف ترکش که داره عنوان سومی در المپیک رو داشتن و ایشون برنده شدن. و خب بله، باید قبول بکنم ما تو وزن 74 کیلو یک مصطفی حسین خانی با تجربه رو داریم که در چندین سال حالا عضو تیم ملی در کنار کشتی بوده و یونس امامی که تازه از 70 کیلو به 74 کیلو اومده در کنارش. حالا ما این فیروزپور هم اینجا بردیم، حالا این دیگه میگم برمیگرده به این که ما حالا کادر فنی برنامهش برای این بچه ها چی هستش و من فکر کنم حالا فیروزپور آینده درخشانی در کشتی ما داره.
یعنی این شانس رو فیروزپور میتونه داشته باشه که تو چرخه انتقابی هم بیاد؟
حالا میگم دیگه، این حالا تو بحث تمریناتش هست، تمرینات اردویی هست، نظر کادر فنی هستش و من فکر بکنم حالا اینو همه در کنار هم قرار بگیره میتونیم ما یه نماینده خوبی، البته به شرط این که اول ما کسر سهمیه رو داشته باشیم.
درسته. یه دو نکته دیگه هم هست آقای کابه، من خیلی خلاصه میخوام ازت جوابشو بگیرم. یکی در مورد این مسابقات انتخابی روز سه‌شنبه است که حالا البته خدا رو شکر ما در این دو وزن سهمیه المپیک رو داریم. هدف چیه از این که در حقیقت این دوتا مسابقه رو گذاشتید برای آقای قاسمپور، آقای یزدانی و آقای عطری، آقای عموزاد؟ نفر برتر المپیکی میشه و نفر دوم به قهرمانی آسیا میره، یا جنبه دیگه رو در نظر گرفتید؟ یکی این نکته رو من تقاضا میکنم که در مورد شما جواب بدید و عملا به من بگید که آیا برای مسابقات گزینشی این سه وزنی که ما تا الان نتونستیم در واقع سهمیه‌اش بگیریم، نفراتی که قراره برن به گزینشی ها انتخاب شدن یا نه؟
در بحث حالا این انتخابی که 19 هم هستی تو دو وزن 57 و 86 کیلو، میگم یک حالا منطقی بودش به این که حالا کادر فنی درخواستش به این بودش که زودتر حقیقت بیایم مثلا تکلیف این دو وزنی که ما هم سهمیه داریم هم هر کدوم شرط خاص خودش رو دارن، مثلا تو 57 کیلو خب ما یه کشتی، هر دو کشتیگیمون حقیقت حالا به نوعی وزن کم کن هستن و زودتر کشتیگیر انتخاب بشه، و توی 86 کیلو هم که خب حالا دوتا مهره داریم که من فکر کنم توی این وزن خب حالا ما به غیر از بحث انتخابی یکی از شانس بزرگمون برای گرفتن مدال حالا طلای المپیک رو توی این مسابقات داریم و صحبت به این بود که زودتر اینها انتخاب بشن و بیان برای حدود 4 ماه خورده بعد از حالا عیدشون، بعد از توی سال جدیدشون برنامه ریزی بکنن برای حضور در مسابقات المپیک. خب ما حالا 4 وزن دیگه‌مون خب ما کادر فنی تشخیص به این دادش که امین طاهری به ایتالیا بره که خب متاسفانه ایشون آسیب دیدن نتونستن برن. ما بقیه اوزانمون هم که خب بعد فروردین ما تازه اول کسب سهمیه بکنن و بعدن راجبه حالا انتخاب شدن نفری که قراره بره به المپیک تصمیم بگیم، چرا که ما چه در بحث تو کسب سهمیه آسیا ایشالا ما بتونیم اونجا 3 تا سهمیه رو بگیریم، اگر نگرفتیم بعد از اون یک شانس دیگه رو داریم. بیشتر تمرکز به این هستش اول در اون سه وزن کسب سهمیه و بعد انتخاب نفر برای المپیک رو، این چیزی که مد نظر حالا کاد فنی ما.
درسته. آقای کاوه سوال آخر منم در مورد المپیکه. اونجوری که اعلام شده بر اساس رنکینگ کشتیگیران قراره که قرعه کشی انجام بشه و در جدول قرار بگیرن کشتیگیران. خب مسابقات رنکینگ داری، یکیش همین مسابقات ایتالیاست که از امروز شروع میشه. ما نمیتونستیم کشتیگیران بیشتری رو اعزام بکنیم که در واقع یه مدار بهبود ببخشیم به وضعیت رنکینگ کشتیگیرامون؟
ببین ما این بحث اینو داشتیم که خب ما در 20 فروردین ما باید بریم اول ما سهمیه بگیریم. خب الان مسابقاتی هم که داره الان برگزار میشه درست میخوره، یعنی اگر میخواستن دوباره ما یه سری بچه ها برن تو بحث گرفتن سهمیه، خب اون حالا دورخیز تمرینی که برای بچه ها دیده بودن و این برنامه تمرین به این هستش که ایشالا این بچه ها تو فروردین ماه بتونن کشتی های بهتری بگنیم، به نوع برنامه‌ریزی رو برنامه‌ریزی کردن برای فروردین ماه. ممکن بود حالا صحبت این بودش که الان ما موقعی که بریم اینجا ممکنه این بچه ها باید تمریناتو کم بکنن برن توی میدون و ممکنه در مسابقات قهرمانی آسیا که قرار کس سهمی بکنن، نه مسابقات قهرمانی آسیا، اونجای خود تو بحث برنامه‌ریزی مشکل بیاد و صلاح به این دونستن که نفراتی که به اینجا میرن و نفراتی که اونجا میرن یه مقدار تفکیک شده باشه.
آها. خیلی ممنونم آقای کاوه، دستتون درد نکنه، خستم نباشید.
جم کاوه
ممنونم، خواهش میکنم.
یه سوال و خدافزی، این که تو این مسابقات اوکراین چهره هایی که از کشورهای دیگه کشتیگیرایی که اومده بودن کشتیگیرایی در واقع صاحب نام بودن یا نه اونا مثل ما عمل کرده بودن؟
نه خدمت رو عرض بکنم، چیزی که در مسابقات اوکراین من دیدم یه فشردگی خاصی بود که از لحاظ کمیت در این مسابقات بود جانورمنده عزیز، یعنی مثلا تیمای ترکیه، گرجستان، آذربایجان و خود اوکراین در هر وضعی، حالا اوکراین بیشتر دازه 3-4 نیرو داشتن، بچه هاشون زیاد آورده بودن توی این مسابقات و ما هم خب حالا بچه های ترکیبی که رفتیم بچه همون جوون بودن و از لحاظ چرای شاخص دنیایی که بخوام بگیم یه چند تایی بودن که حالا مدال بگیر دنیایی بودن، از لحاظ کمیت بالایی داشت و ما هم فراموش نکنیم بچه های مخصوصا تیم آزاد ما کشتیگیرایی بودن که برای اولین بار در رده بزرگ سالان داشتن کشتی میگفتن، اونم در یک مسابقه تورنمنت خارجی و یک میدونی بود برای ارزیابی این بچه ها.
درود بر شما جناب آقای کاوه عزیز، مدیر محترم فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد که در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارت.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا.
زمان تیم ملی قوی زمان محقق میشه که ما بتونیم علاوه بر تمرینات منظمی که داریم به مسابقات بین‌المللی اعزام کنیم کشتیگیران. شما حساب کنید این مسابقاتی که اعزام شدن میشه عیار بعضی کشتیگیران مشخصه، اما به نظر من بهتر هست یه سری کشتیگیری که برای مسابقات المپیک دارن آماده میشه این کشتیگیر اعزام میکنیم. کشتیگیر با تجربه به نظر من خیلی بهتره، مثل که کشتیگیر به ایتالیا اعزام کردیم و هدف از این که برای مسابقات المپیک 2021 باز انجام بدیم به نظر من سری کشتیگیری که واقعا میتونن در کوران مسابقات هستن و انتخابی برای تیم ملی دارن به مسابقات بنابرای اعزام کنم میتونم نتیجه بهتری بگیرم. سپاس گزارم. برنامه خوب زیبای شما باشه.
خواستم در مورد موضوع برنامه اینا عرض کنم خدمتتون که فکر میکنم مسابقاتی بچه های ما رفتن باید اول ببینیم که نیت و قصد ما از اعزام این بچه ها به این مسابقات چی بوده و آیا ببینیم که کشورهای صاحب کشتی در این مسابقات حضور داشتن نداشتن. حالا نمیخوام به کشور خاصی اشاره کنم و جدای از اون ما در کنار اینا باید ببینیم که سطح فنی کیفی رقابت ها به چه شکل بوده و ما از چه کشتیگیرایی استفاده کردیم، جوان بودن با تجربه بودن. این در این مورد و فکر میکنم در مورد نتیجه فکر میکنم نتیجه نتایج نسبتا قابل قبولی کشتی ما کسب کرده و میتونه این شروع خوبی باشه و در کنار این ما میتونیم چهره های جوان مربیمون هم به این مسابقات اعزام کنیم و اصلا جدای از همه این صحبت ها فکر میکنم هر چه بتونیم به مسابقات بین المللی ما حضور پیدا کنیم، چه در بحث کشتیگی، چه در بحث مربی و چه در مباحث دیگه، در جایگاه بین المللی فکر میکنم برای ما خیلی خوب باشه و حائز اهمیت و تاثیرگذار باشه. در مورد کشتی نوجوانان، یه چیزی که کشتی ما همیشه ازش ضربه خورده فکر میکنم بحث بی‌ثباتی در امر جایگاه مربیان و کادر فنی و کادر مدیریتی و اصلا در کل مدیریت فدراسیون.
خب ممنونیم از این دو دوست عزیز شنونده. تلفن ها زیاد، فرصت متاسفانه کم. آقای منصوریان اگر مطلبی است
جناب ارمنده، دوست قبلی که اشاره کرد که المپیک محل با تجربه هاست،
بله،
یعنی ما بیاییم مثلا فقط افراد با تجربه رو در نظر بگیریم برای المپیک. ببینید دوستان، امروز در دنیای مدرن ورزش،
بله،
در واقع قوانین و دستورالعمل ها کاملا تعریف شده است. یعنی چیزی که الان ما در کشتی داریم اجرا میکنیم بر اساس اون متدهای علمی، بر اساس اون در واقع قوانینیه که در کشتی دنیا همساری و جاری هست. بنابراین ما نمیتونیم فقط انگوش بذاریم روی چهار تا کشتیگیر مثل گذشته بگیم آقا چون مثلا این کشتیگیر سال قبل در مسابقات جهانی مدال طلا گرفته پس حتما امسال هم تو همون رنج و همون شرایط میاد و میره برای ما مثلا در المپیک مدال میگیره. الان اون چیزی که من عرض کردم یک سری قوانین و دستورالعمل هایی هست که ما بهش میگیم قانون رقابت های انتخابی، که اینا همه به صورت سند آماده شده، به اطلاع تمام کشتیگیران و مربیان رسونده شده. یعنی الان کشتیگیری که میاد در اردوی تیم ملی دیگه نگاه نمیکنن آقا شناسنامه چند سالشه. ببینید همین الان دوستان مربی ما اشاره کردن کشتیگیری که رفته 18 سالش بوده، با قهرمان جهان کشتی گرفته، در همین مسابقات اوکراین 3-3 مساوی شده، این یعنی که باید بهش این شانس رو بدن که بیاد با نفر مثلا با تجربه کشتی بگیره. حالا نه، اگر اومد نفر با تجربه رو برد، خب این حق بشه که بره به در تیم ملی حضور پیدا بکنه. همونطور که من اشاره کردم روز سه‌شنبه همین هفته همه گوش‌ها، همه حواس‌ها به خانه کشتیه. چرا؟ برای اینکه قرار نفر برتر کشتی ما در جهان حسن یزدانی، ما الان از حسن یزدانی کشتیگیر پر افتخارتری نداریم، همتونم میدونید قهرمان المپیک، قهرمان چند دوره جهانه، ولی بهش گفتن آقا اگر میخوای پیرن تیم ملی رو بگیری باید بیای با نفر دوم خودت یعنی کامران قاسمپور جوان کشتی بگیری. حالا طبق اون فرایند، طبق اون قوانین، اگر این کشتیگیر جوان اومد این کشتیگیر با تجربه رو برد، حالا فرمولش البته کادر فنی تعیین میکنه، یه زمان هست میگن آقا دو تا مسابقه برنده بشن از سه مسابقه، یه موقع هست میگن نه همون یه مسابقه کافیه، اون دیگه کادر فنی تشخیص میده. من عرضم اینه اگر این نفر جوان اومد با شایستگی نفر با تجربه رو شکست داد، اینجا دیگه نمیشه ما به این نفر جوان بگیم آقا تو برو خونت بشین، همون کاری که ما در گذشته میکردیم و متاسفانه ضررش هم خیلی جهات دیدیم. جناب ارمنده، من خواهش میکنم که حتما به این نکات فنی یه مقدار بیشتر هممون توجه داشته باشیم.
درود بر شما، انشالله که دوستان شنونده به پاسخشون رسیده باشن. ممنونیم از اینکه این هفته هم ما رو تحمل کردید، برنامه ورزشی ایران ویژه کشتی رو شنیدید. جناب منصوریان عزیز،
تمنام میکنم، خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما دوستان شنونده بودم. امیدوارم که همه هموطنان عزیزم در کمال صحت و سلامت باشن
انشاءالله. ممنونیم از جناب منصوریان عزیز، ممنونم از آقای وجوری صدابردار محترم برنامه و آقای سلطانی تهیه کننده به اتفاق این همکاران. از خدمتتون مرخص میشیم، روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم، ان شاء الله عمری باقی باشه. تا هفته آینده باز هم با یکی دیگر از سری برنامه‌های ورزش ایران ویژه کشتی در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار، به امید دیدار پایان برنامه.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 22 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096 تپسی.
دلپذیره خدمتتون، آره. کنسرت برای همتون، لوبیا چیتی گرم و داغ، ای اهل پیکنیک و باغ، چه دلپذیره ذرت، آره. بخور بگیری قدرت، آره. سبز نخود فرنگی، میدونی خودت زرنگی، یه مخلوط سبزیجات، نبودی خالی مونده جات، آره. عدسی عدس دلپذیر خودش بسته، نون نگیر. دلپذیره بادم جون، با فامیل و با دوست جون، کنسروای دلپذیر، رنگ و با رنگ و لذیذ،
تفاوت در دلپذیر بودن است.
آخش حالم جا اومد. خدا رحمت کنه آقا استی رو، اسکانیای خوبی بود، ولی از بس تو انداختن خوشکنای خوب کنس بود که آخرش هم روماتیسم گرفت و الکی الکی اسقاط شد. آخه بگو مرد حسابی، ماشین سنگینایی مثل ما که شب و روز کپ جادن، هر فیلتری رو که نمیندازن، هر روغنی رو که نمیریزن، هر چیزی هم خارجی بود که با کیفیت نیست. آخه اگه من هنوز قبراق میتازونم و تو جاده نمیمونم، واسه خاطر اینه که راننده با مرامی دارم که به هم میرسه. فیلتر میندازه با اصالت، با ضمانت، با معرفت، به افتخارش.
با سرکان دلت قرص.
پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرشو بزنی جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتوو با فرش اش میسیدی؟ تو موچت قرضدارو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. حالا یه جایی هست تضمین کیفیت داره، تضمین قیمت داره. همینجوری میخوام سر تو انداخته باشی. میری تنه بار میگی فرش بده با لگد میندازن بیرون. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو بزنم.
بزن، دو ساعت از اصالت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قصه ام میگم، دارم میرم شهر فرش.
آره دیگه.
دل شده دیگه میره شهر فرش. ببین میری شهر فرش، خیالت راحته، راحت راحت. اصلا بگو آشنای من راحت.
خریدی با خیال راحت راحت راحت. شهر فرش.
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6, 9, 12 و 15 عددی کلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاونگ.
ذرت بذار، پاستن بذار، این پچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
یا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
خونه تکونی بعد مهمونی، اکتیف چاره کاره، چند منظور داره، سینک ظرفشوی، کف دستشوی، پاکو تمیز میشه، حمام و کف همیشه، همه جا میشه براق و تمیز. بیس بیس اکتیو، از بین میرن میکروبای ریز. بیس بیس اکتیو،
پاک کننده چند منظوره اکتیو. منو اکتیو.
این یه جمله ساده است.
یه جمله مهمه.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داریم.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاست.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
خب رسیدیم به ساعت 10. همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم. دوستان خوب من، برنامه کاربردی ایران صدا نقطه آی آر رو فراموش نکنید. اگر به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد نظرتون رو شنونده باشید، میتونید برید به این برنامه کاربردی و تارنمای شبکه رادیویی ورزش رو جستجو کنید و برنامه ای رو که نشنیدید رو شنوید.